حقوق بشر از سال 89 تا کنون در چند نوبت زندانی شده. در همین زمینه بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
نرگس محمدی، زندانی عقیدتی که در حال سپری کردن محکومیتی 6 ساله در زندان است، برای بار دوم با تشکیل پرونده‌ای جدید علیه‌اش مواجه شده است. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفت با وجودی که همسرش در حال سپری کردن محکومیت 1 پرونده است و محاکمه وی برای پرونده دیگری نیز در جریان است، اخیراً پرونده جدید دیگری نیز برای این فعال حقوق بشر گشوده شده است. از تقی رحمانی در مورد پرونده جدید نرگس محمدی میپرسم و اینکه اصولاً بر چه مبنایی تشکیل شده.
ماموران در حین انتقال نرگس به بهداری زندان اوین و بیمارستان رفتارهای آزاردهنده از این ماموران صورت میگیره. این چند بار مورد اعتراض نرگس قرار گرفته. مثلا که دفترها این وقتی دکتر میخواد معاینه کنه نگهبان زن فاصله نمیگیره، یا نرگس وقتی میخواد لباساشو عوض کنه پشت یه پرده نگهبان زن همونجا وای میسته، یا وقتی که دکتر میخواد معاینه کنه گاهی دستبند ایشانو باز میکنه. از یک طرف دادستان میگه من همچین دستوری ندادم، گفتم باید برخورد مناسبی با شما بشه، ولی از طرف این رفتارها ادامه پیدا کرده. ادامه این رفتارها چند بار واسه اعتراض شده و بعد اول اینکه نرگس داد بزنه شکایت کنه، ماموران گفتن که ایشان با ما بدرفتاری کرد، رفتن شکایت کردن، میخواد یه پرونده جدید باز شده. نرگس خواستن برای دادگاه، نرگس گفت وکیلم نباشه من دفاع نمیکنم و هیچ توضیح نمیدم، که موکول شده به زمان دیگه، به یک زمان نامعلوم دیگه.
دادگاه پرونده دوم خانم محمدی برای 4مین بار در تاریخ 19 دی ماه بدون ارائه توضیحی به وکلایش برگزار نشد. پیش از این هم 3 بار دیگر دادگاه وی در تاریخ‌های 13 اردیبهشت ماه، 15 تیر ماه و 14 مهر ماه 1394 به دلایل متفاوت برگزار نشده بود. آقای رحمانی پیش از این وزارت اطلاعات را متهم کرده بود که در روند درمان همسرش کارشکنی می‌کند. وی در توضیح این ادعا به رادیو فردا می‌گوید:
ببینید 1391 نرگس محمدی با گواهی پزشک قانونی زنجان که ایشان توان تحمل کیفر نداره از زندان آزاد شده. بردن نرگس محمدی با توجه به بیماریش، اینکه باید حکم قبلیشو بکشه، تقریبا یک فشار حقوقی فعال مدنی. بعد از یک طرف دیگه نرگس به 2 بیماری مبتلاست، بیماری آمبولیریه از یک طرف و بیماری فلج عضلانی که با تشنج هم گاه همراه میشه که بسیار خطرناکه. این دومی احتیاج به مراقبت شدید داره. قرصهای زیادی نرگس مصرف میکنه، در دادن همین قرص هم دارن اخلال ایجاد میکنن. اینا همه چه آگاهانه چه نه آگاهانه این یک نوع روند معلول سازی است. از اونجایی که وزارت اطلاعات دقیقاً در جریان بیماری نرگس محمدی و نوع بیماری نرگس هست، از نظر من این نوع اخلال و این نوع برخورد ها نمیتواند غیر عمدی باشه. این روند خسته کردن زندانی و اذیت آزارش که میتواند حتی با توجه به بیماری نرگس محمدی و معلول شدنش هم بیانجامد. بارها من این هشدار دارم، بازم هشدار میدم، مسئولیتش به عهده قوای قضاییه است.
بر اساس گزارش ها نرگس محمدی روز یک شنبه 19 مهر ماه در پی ابتلا به تشنج در زندان اوین و با چند روز تأخیر در اجرای دستور پزشکان متخصص به بیمارستان منتقل و بستری شده بود، اما 4شنبه 6 آبان ماه به زندان بازگردانده شد. خانم محمدی از سال 89 و پس از نگهداری در سلول های انفرادی بند 209 دچار بیماری های عصبی شده است. پیش از این نیز کانون مدافعان حقوق بشر به ریاست شیرین عبادی با اشاره به 2 بیماری خانم محمدی اعلام کرده بود که این بیماری ها در فضای زندان و محیط های تنش‌زا تشدید می شود و می تواند جان بیمار را به خطر بیندازد. پیش از این 650 تن از کنشگران جنبش زنان، شخصیت‌های دانشگاهی و فعالان اجتماعی، فرهنگی و سیاسی با انتشار بیانیه‌ای ضمن غیرقانونی خواندن بازداشت نرگس محمدی خواهان آزادی او شده بودند. اتهام‌هایی که علیه این فعال حقوق بشر مطرح شده، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و تأسیس گروه لگام بوده که خانم محمدی آنها را بی اساس دانسته است.
اجرای حکم زندان 2 روزنامه‌نگار ریحان طباطبایی و میثم محمدی.
این بازداشت‌ها جنگ قدرتی که در بالاترین حرم نظام در جریان.
روند اعدام‌ها در ایران همچنان ادامه دارد. 10 اعدام طی هفته گذشته.
مجازات اعدام نقض حقوق بشر هست، نقض حق حیات هست.
با
من مهتاب وحیدیراد شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
خب این مجله رو با برنامه جامعه به پایان میبریم، اما پیش از اون من نوشین سید حسینی با دیگر همکارانم در مجله نیمه شب با شما خدافظی میکنم. شب و روز خوبی رو برای همه شما آرزو میکنم.
جامعه خبری از یک فوتبالیست سرشناس و باز هم بحث و جدل درباره دنیای مجازی و حریم خصوصی، دنیای مجازی که شاید آینه دنیای واقعی هر کدوم از ما باشه، تابلویی که خیلی وقتها زیبایی و زشتی یا حقیقت و خیال رو به ما نشون میده. اما رابطه این دنیا با حریم شخصی ما چه هست؟ این که غریبه بی اجازه به دنیای ما وارد بشه، آیا تشخیصش با ماست یا چندین و چند سازمان و نهاد پلیسی و نظارتی؟ سلام، بنیامین صدر هستم با یک مجله جامعه دیگه. در این مجله اجتماعی رادیو فردا همراه شما نگاهی میکنیم به اینکه چرا حریم خصوصی و دفاع از اون در ایران تا این اندازه عمومی شده. تناقضی عجیب که در اون خیلی ها خودشون رو مسئول حریم خصوصی من و شما یا دیگر شهروندان میدونن. اینکه مثلا انتشار عکسی از شما در یک مهمانی بدون اینکه خودتون شاکی باشین یا اعتراضی به این موضوع داشته باشین برای شما ممکنه دردسر ساز بشه. پس با من و این برنامه همراه باشید تا با هم نگاهی بکنیم به این موضوع. به تازگی خبر بازداشت یک فوتبالیست ناماشنا در ایران، اون هم به دلیل اینکه گفته میشه عکسی از او و چند زن جوان در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شده، بسیار سر و صدا کرد و به موضوع خبری رسانه‌ها تبدیل شد. هرچند این بار اول نبود که تصویری از یک ورزشکار یا هنرمند معروف منتشر میشد. در سالهای گذشته هم ما شاهد انتشار چنین عکس‌هایی بودیم. عکس‌ها یا خبرهایی که حسابی بعضی از آدم‌های مشهور رو تو دردسر انداخت. حتی زمانی که خودشون به انتشار عکس‌ها و تصاویرشون اعتراضی نداشتن. در واقع نهادهای رسمی و نظارتی که این روزها تعدادشون خیلی بیشتر از قبل شده و اغلب هم ماهیتی امنیتی یا پلیسی دارن، بیشتر از اون که مشکل اصلیشون انتشار بدون اجازه برخی تصاویر و عکس‌های خصوصی از افراد مشهور مثل ورزشکارها یا هنرمندها باشه، کسانی که در این تصاویر و عکس‌ها دیده میشن رو مؤاخذه می‌کنن، طوری که حتی به بازداشت اونها هم می‌انجامه. در تازه ترین خبر، سایت اینترنتی نام نیوز خبر داده که برخی نهادهای نظارتی و پلیس قصد دارن که جدی‌تر از گذشته انتشار مطالب و عکس‌های چهره‌های مطرح ورزشی یا سینمایی یا به طور کلی هنرمندها رو در شبکه‌های اجتماعی رصد کنن. قبل‌تر هم عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران درباره انتشار اونچه که تصاویر نامناسب و خلاف شئون اسلامی در فضای مجازی نامیده بود به ورزشکارها و هنرمندها هشدار داده بود. قبل از آقای دولت‌آبادی هم چند مقام قضایی یا انتظامی در ایران به افرادی که در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی اونها رو هنجارشکن فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مینامند هشدار دادند که مراقب باشند. موضوعی که هر از گاهی از سوی یک مقام رسمی و مسئول در ایران مطرح میشه، اون هم به بهانه انتشار یک عکس یا خبری از یک فرد سرشناس یا مشهور. اما پیشینه دخالت نهادهای حکومتی، اون هم به بهانه نظارت بر حریم خصوصی شهروندان، به کی برمیگرده؟ سعید پیوندی جامعه شناس مهمان این هفته ماست. آقای پیوندی برای ما میگه که از فردای انقلاب 1357 در ایران حوزه خصوصی با چالش‌های بسیاری روبرو شد.
یکی از مسائل مهمی که جامعه ایران از سال 57 به این طرف باهاش درگیر بوده، دخالت عرصه عمومی در حوزه خصوصی است. یعنی دولت و نهادهای رسمی به طرق مختلف به عرصه خصوصی افراد بی‌توجهان یا تجاوز می‌کنند و متوجه نیستند که حوزه کنترل عمومی یعنی نهادهای رسمی تا کجا میتونه پیش بره و بر اساس اون هنجارهایی که در همه دنیا به رسمیت شناخته شده، اون آزادی‌های فردی که در حوزه خصوصی مطرح هستن چگونه باید احترام گذاشته بشه. و این موضوع بارها و بارها از اوایل انقلاب وارد بحث بوده، ریختن به خونه مردم، دخالت کردن در نوع پوشش ظاهری زنان و مردان و اشکال دیگه دخالت‌هایی که همیشه وجود داشته و وجود دارن.
جامعه تو رو من میدونم.
مطالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره. خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
در رسانه‌های ایران میتونیم هر روز خبرهایی درباره اجرای طرح‌های رنگارنگ نظارتی مانند طرح امنیت اجتماعی و اخلاقی، ورود به خانه‌ها برای جمع کردن ماهواره‌ها، دستگیری دختران و پسران در مهمانی‌های شبانه یا وادار کردن دانشجوها و کارمندان به رعایت محدودیت‌های جدید مربوط به پوشش و لباس یا تعطیل کردن فروشگاه‌های لباس و کافی‌شاپ‌ها رو به دلایلی مثل رعایت نکردن آنچه که در ایران شؤونات اسلامی خونده میشه ببینیم. واقعیت اینه که تنها در جامعه تمامیت‌گرا نهادهای رسمی به دنبال نظارت همه جانبه بر زندگی افراد و تحمیل هنجارهای خودشون هستن. شاید برای همینه که مهدی خلجی، پژوهشگر سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران، معتقده که فردیت شهروندان باید تحمیل و پذیرفته بشه تا ریاکاری در جامعه کمرنگ بشه.
ما در جامعه ایران نیازمند به این هستیم که فردیت انسان‌ها و شهروندان رو تحمیل بکنیم بر دولت. وقتی شما بتونیم این کار رو بکنیم، کم کم میتونیم این حریم خصوصی رو به لایه‌های سنتی جامعه ایران هم بپذیرانیم. این بسیار پرهزینه است قطعاً. اون چه که مهم هست اینه که فردیت انسان‌ها و شهروندان میتونه افراد دیگه رو دلیل بکنه که در حوزه خودشون، در جهان خودشون، خودشون باشن. اون چیزی که جامعه ایران به شدت ازش رنج میبره، ریاکاری و سالوس‌ورزی، این رو تضعیف بکنه.
ایران کشوری است اسلامی و نمیتواند از همان آزادی‌های کشورهای دیگر برخوردار باشد. این جمله و ده‌ها جمله و عبارت شبیه این رو بارها و بارها در رسانه‌های رسمی و دستگاه‌های تبلیغاتی ایران شنیدیم و دیدیم. این موضوع در چند سال اخیر و با گسترش فناوری‌های جدید ارتباطی مثل شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی هم بیشتر و بیشتر شده، تا جایی که فردیت و انتخاب و خودمختاری افراد در این شبکه‌ها عموما از طرف نهادهای رسمی تحمل نمیشه و هدایت کاربران از طرف دستاندرکاران به عنوان پیش شرط استفاده از شبکه‌های اجتماعی مطرح میشه. به گفته سعید پیوندی، جامعه شناس، کار تا اونجا پیش رفته که مسئولان فکر میکنن فضای دخالت اونها در همه جا هست، چه عرصه خصوصی و چه عرصه عمومی، دخالتی که بیشتر با عنوان دفاع از امنیت یا حریم خصوصی توجیه میشه.
اون چیزی که جدیداً در حقیقت مسئله انگیزه اینه که فضای مجازی، یعنی اونجایی که افراد میتونن در شبکه‌های اجتماعی شرکت بکنن، مسائل خودشون رو مطرح بکنن، در رابطه با زندگی خصوصی خودشون حرف بزنن یا مسائلی مطرح کنن، اونجا هم در واقع الان سرک کشیده میشه و تمام این در حقیقت دخالت‌ها و روش‌های دخالت‌جویانه‌ای که به کار میره ناشی از اینه که مسئولین ما فکر میکنن که فضای دخالت اونا همه جا هست، چه در عرصه خصوصی چه در عرصه عمومی. یعنی به رسمیت نشناختن مرزهای واقعی که میتونه بین عرصه عمومی، فضاهایی که همه ما درش زندگی میکنیم، و عرصه خصوصی یعنی اونجایی که مربوط میشه به زندگی همه ما، این اون چیزی که در ایران مخدوش دائما مورد بحث قرار میگیره، ولی دولت برای نظارت بر در واقع جامعه خودشو موظف میبینه و یه نوع مشروعیت برای خودش قائل، برخلاف بقیه کشورهای دنیا که در این عرصه دخالت بکنه.
سال 1891 میلادی آنتوان چخوف، داستان نویس شهیر روس، در کتاب جزیره ساخالین که درباره محکومان تبعیدی زمان تزار به این جزیره روسی است، از زبان یک محکوم می نویسه که در ساخالین همه زنجیر به گردن دارن. این خاصیت جزیره ساخالینه، خاصیتی که اینگونه زیستن رو می طلبه. مجله جامعه این هفته هم به پایان رسید. من بنیامین صدر از شما ممنونم که همراه این برنامه اجتماعی رادیو فردا بودید. شما میتونید با ایمیل social@radiofarda.com با من و این برنامه همراه باشید و نظر یا پیشنهاد خودتون رو با ما در میون بگذارید. مثل همیشه برای شما هفته خوبی رو آرزو می‌کنم. تا هفته دیگه و یک مجله جامعه دیگه، خدا نگهدار.